تمامی طرفین موقعی که با هم صحبت میکنن، تندم صحبت میکنن، بعد از تجربه جنگ نفتکش ها بین ایران و عراق و لطمه که به بازار نفت زد، به این نتیجه رسیدن که این درگیری های لفظی یک جایی باید محدود بشه و منحصر بشه اونجا، و اون این است که در خلیج فارس درگیری نظامی به وجود نیاد. یعنی آخرین باری که من فکر میکنم ایران و عربستان درگیری نظامی داشتن سال 1364 بود که یک فانتوم ایران در حین گشت، اون هم به یک دلایل خاصی که نوع تنش که بین ایران و عربستان بود مورد حسابات قرار گرفت. من فکر نمیکنم به درگیری نظامی برسه معادله ایران عربستان، ولی همونطور که آقای حسن یاری هم گفتن، عربستان به لحاظ زمینی ضعیف‌تر از ایران هست، در حالی که ایران تجربه جنگ با عراق رو داره و نیروی زمینی بسیار قدرتمندی داره، ولی عربستان فاقد چنین چیزی هست. در عرصه نیرو هوایی البته به نظر میاد عربستان تجهیزات سخت افزاری بیشتری داره، در مورد خلبان‌ها نمیشه صحبت کرد، در مورد نیرو دریایی هم واقعا توان دقیق دو کشور هنوز خیلی آشکار نیست. مطمئنم می‌خوام صحبت کنم که در شرایط ایران و عربستان در منطقه چالش‌هاشون روز به روز در حال پیشروی هست و پیش‌بینی هم میشه که ایران و عربستان تنش‌هاشون بیش از این باشه در مناطق مثل عراق، سوریه، یمن، بحرین و در روابط دو جانبه‌شون که در یکی از بدترین شرایط خودش الان به سر میبره. ولی در نهایت موقعی که عربستانی‌ها نگاه می‌کنن در مقابل ایران، فقط اسرائیل الان به اونها نزدیک است. واقعیتش این هست که آمریکا آنچنان که عربستان انتظار داشته در مقابل ایران جبهه‌گیری نکرده و عربستان از همین هم ناراحت است. آخرین نکته‌ای که میتونم عرض بکنم این که عربستان نه تنها از این ناراضیه که امریکا در یمن، سوریه و جاهای دیگه مقابل ایران نبوده و مسئله هسته‌ایشو باش حل کرده، در عراق هم داره با ایران همکاری میکنه، عربستان از این ناراحته که شما چطور ما رو مثل ایران زمان شاه نگاه نمیکنید به عنوان متحدتون. همون چیزی که آقای نوری‌زاده گفت، منم معتقدم که ایرانی ها ملت ضد آمریکایی نیستن غالبشون، در حالی که دولت ایران در 35 سال گذشته بوده. برعکس در جهان عرب به دلیل قضیه اسرائیل که آقای نوری‌زاده گفت، گرایشات ضد آمریکایی شدیده، ولی دولت ها نزدیک به امریکان. و عربستان از این ناراضیه که ما که سال 35 سال با شما بودیم با آمریکا و ایران 35 سال با شما نیست، چرا رفتاری که زمان شاه نیکسون با شاه داشت الان با ما ندارید؟ چرا شاه تا تقاضا کرد F-14 جدیدترین جنگنده دنیا رو بعد از اینکه نیروی دریایی آمریکا صاحب شد به ایران فروختید و نیکسون علارغم نظر کارشناسی نظامی ها که خریدهای تسلیحاتی ایران نگران کننده است، دستور داده بود جز سلاح اتمی هر چیزی که شاه میخواد بهش بدید، ولی الان عربستان میگه ما در این وضعیت F-35 میخوایم، امریکایی ها به ما نمیدن. این در واقع نوع نگاه برای عربستانی ها آزاردهنده است که چرا ما در این شرایط اینطوری عمل میکنیم، ولی آمریکایی‌ها به طور طبیعی هر جوری این کجاوه لیلی رو رها میکنی به سمت لیلی میره، به سمت ایرانی‌ها میان آمریکایی‌ها. این به نظر میاد نوع نگاه آمریکایی‌ها طوری دارن اقدام میکنن که البته بر اساس منافع ملی خودشون و درک خودشون از منافع ملی که عربستان و متحدینش خیلی ازش دلخور و رنجور و عصبانی هن.
آقای نورزاده، اگر نکته رو میخواید به صحبت‌های آقای بیسی اضافه بکنید، ضمن این که شما بحث استقرار موشک‌ها رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کردید، آیا این آمادگی در این کشورهای عرب وجود داره که توان دفاعی خودشون رو مقابل توان موشکی ایران یک پارچه کنن، و آیا همچنان بحث تشکیل ارتش متحد عربی در منطقه مطرحه؟ چون به گفته آقای اوباما کشورهای عربی با مشکلات داخلی دست به گریبانن و چه بسا با خطرات امنیتی نظیر بیکاری شهروندانشون و همچنین فقدان آزادی سیاسی جوامعشون دست به گریبانن. نظر شما رو بدونیم.
ببینید، با چند مسئله رو بود. یکی، من اون که میخوام با آقای ویسی به صحبتشون اضافه کنم که اینو از نزدیکم ملموس بوده و دیدم، یک نگاهی در آمریکا وجود داره، حالا در پس مراکز تحقیقات استراتژیک، در شورای امنیت ملی، در هر گوشه‌ای که نگاه می‌کنی، که مذهب شیعه به خاطر اینکه باب اجتهاد بازه، فلکسیبیلیتی بیشتری داره، قدرت انعطاف بیشتری داره و در نتیجه می‌تونه به سوی مدرنیته بیاد. و بعد نگاهشون به اخوان المسلمین هم همینطور بود که اسلام کراواتی از میان سنی‌ها می‌تونه همین نقش رو داشته باشه. خب تجربه مصر شکست خورد و عملا نشون داد این طور نیست. در تونس هم اسلامی ها به صف دوم رفتن و در مغرب پادشاهی که کنترل دستشه، گویا اینکه دولت یه تمایلات، رئیس دولت آقای بنکیران تمایلات اخوان المسلمین دار. غرضم اینه که این کفه رو به نفع ایران همیشه بالا می برد که سرانجام در ایران متفکران شیعه راه تعامل با جهان مدرن و غرب رو پیدا خواهند کرد، نرمترن از سلفی هایی که در پس قدرت کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن و به ویژه عربستان سعودی. به نظرم این نظر یه مقدار داره تغییر میکنه. جوانگرایی در رهبری سعودی، ولیعت 50 و چند ساله، ولیعت 31 ساله، اینا همه میتونه یه تغییر بده. آدمایی که همه تو آمریکا درس خوندن با اون نگاه آشنا هستن. این یک طرف قضیه. در مورد سپر دفاعی، ببینید کویتی ها پاتریوت رو براشون کار گذاشتن و هست از زمان در واقع رهایی کویت و جنگ خلیج فارس دو این ماجرا در اونجا حل شده. و امارات هم سیستم های دفاعی بسیار پیشرفته خریده از فرانسه و همینطور عربستان سعودی. مسئله اینه که توان موشکی ایران آزمایش نشده، گویین که ایران انواع اقسام موشک ها رو هر روز آزمایش میکنه. امروز سجیل، فردا تایرن ابابیل، پس فردا شهاب 3.5، پس اون فردا شهاب 4. ولی کسی نمیدونه این توان موشکی که بعضی وقتا هم فتوشاپ به یاریش میاد تا چه میزان هست، در حالی که اون طرف ما میدونیم چه نوع موشکایی دارن. سعودی ها در دهه 80 قرن گذشته موشکایی از چین خریدن با برد 6000 کیلومتر، موشکای زمین به زمین، و بعد الان در حال گفتگو با روس ها برای خریدن موشکای پیشرفته، هم سیستم دفاعی و هم سیستم هجومی هستند. اگر همین جوری رقم بزنیم، تعداد هواپیماهای سوپر مدرن کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی بحرین، و سیستم‌های دفاعیشون به مراتب از جمهوری اسلامی بیشتره. اما وجود انسان هم بسیار موثره، همونطور که آقای ویسی اشاره کرد، دکتر حسنیاری. ببینید یه خلبان ایرانی رو با در نظر بگیریم که با وجود نداشتن وسایل یدکی، با وجود اینکه هواپیمای F-14، F-4 و F-5 عمرشون الان سالهاست عمرشون گذشته، مرحوم شدن، ولی هنوز خلبان ایرانی باش میپره و هنوز آسمان ایران رو نگاه میداره. و در جنگ ایران عراق دیدیم علارغم نبود وسایل یدکی، خلبانانی که در امریکا آموزش دیدن و بعد شاگردانی که تربیت کردن خلبانان بهتری هستن. اما ما نمیدونیم در یک معرکه بزرگ چه کار خواهند کرد با نبود سیستم های اطلاعاتی، با نبود، با اینکه آمریکا و متحدانش قادرن سیستم رادارهای ایران رو، سیستم رکانسنس رو فلج کنن. همه اینها تو وسط هست. من اعتقاد دارم آمریکا سپر دفاعی رو در خلیج فارس برپا خواهد کرد، منتها با نظارت کامل خودش. این رو کاملا به دست متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس نخواهد داد، ضمن اینکه بعضی از متحدانش در اونجا هیچ علاقه ای با این ندارن که حالت دشمنی با ایران بگیرن، مثل سلطان نشین عمان، حتی قطر که پایگاه آمریکاست، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا بعد از دیوگو گارسیا در اون منطقه قطره، و یا آمریکا که در بحرین پایگاه دریایی بزرگ داره. همه اینا رو کنار هم بگذارید، آمریکا خیلی با احتیاط و دقیق و به طور طبیعی بر پایه مسائل ملیش و نگاه مثبتی که نسبت به کلیت ایران داره، نه نسبت به آقای خامنه ای یا آقای قاسم سلیمانی، نسبت به ایران، 75 میلیون ایرانی که در هر عرصه‌ای وجود خودشون رو نشون دادن، تصور میکنم تلاش آمریکا این خواهد بود عرب‌ها رو مطمئن کنه که ما هستیم، مراقبتونیم، ولی در این حال دوست داریم که دشمنی شما با ایران خاتمه پیدا کنه، به نوعی با هم به یه تفاهم برسید و از این حالت بحران جلوگیری بکنه.
و البته به مخالفت هایی که با این طرح وجود داره در آمریکا اشاره خواهیم کرد آقای نورزاده. اما از آقای حسنیاری بپرسیم بالا نظر گرفتن مجموع نگرانی های منطقه‌ای که از نقش و نفوذ ایران وجود داره، آیا این احتمال وجود داره که ایران در اتحاد با آمریکا پس از حل اختلافات بمانند پیش از انقلاب 57 به ابرقدرت منطقه تبدیل بشه، اون چیزی که آقای ویسی در رابطه با عربستان سعودی اشاره کردند؟
به نظر من چنین احتمالی تقریبا غیر ممکن خواهد بود. به این دلیل بسیار ساده که آمریکا به عنوان ابرقدرت غالب هرگز نخواهد پذیرفت که کشوری به قدرت و حضور آمریکا رو در منطقه به چالش بکشونه. به خاطر اینکه دیدیم به عنوان نمونه زمانی که صدام حسین داشت پاش رو از گلیمش فراتر میگذاشت، خب بر سر وی آمد که اطلاع داریم، و در موارد دیگری به همین شکل. آمریکا همونطوری که دوستان اشاره کردن خواستار این هست که تنش‌هایی رو که با در روابطش با ایران وجود داره کاهش پیدا بکنن، از بین بروند. به اعتبار دیگه ایران به یک کشور عادی در منطقه و در رابطه با آمریکا و کشورهای غربی به خصوص ایفای نقش بکنه و نه به عنوان یک کشور غالب در منطقه. به نظر من تحلیلی که وجود داره در این زمینه که فردای امضای این توافقنامه آمریکا ایران رو غالب بر منطقه خواهد کرد، تحلیل درستی نیست. به این دلیل بسیار ساده که کشورهایی که در مقابل ایران قرار دارن کشورهایی هستند که آمریکا به نوعی به اونها نیاز داره. حتی اگر مورد اسرائیل رو کنار بگذاریم و صرفا به کشورهای عربی بپردازیم، در نتیجه این بحث‌هایی که وجود داره گهگاهی در مطبوعات و یا اتاقهای فکر مطرح میشه که بعد از این توافق ایران در زمینه امنیتی دفاعی منطقه کشور غالب خواهد شد و آمریکایی ها نقش بزرگتری به ایران خواهند داد، این چندان با واقعیت نگاه آمریکا به منطقه خلیج فارس به خصوص خاورمیانه به طور کلی همخوانی نداره و در نتیجه در بهترین شرایط و بهترین وضعیتی که احتمالاً به وجود خواهد اومد ایران کشور عادی خواهد بود در منطقه و نه یک کشوری که بتونه نقش به گفته جناب‌عالی نقش ایران پیش از انقلاب رو بازی بکنه که اون نقش به اعتقاد من برای ایران تا حداقل دو دهه آینده تصورش چندان با واقعیت نخواهد خواهد.
و آقای ویسی، برخی تحلیلگران با اشاره به درگیری‌های مذهبی میان شیعه و سنی از دست بالای ایران و قدرتمند ایران در درگیری‌های ژئوپلیتیکی صحبت می‌کنند و عنوان می‌کنند که ایران برای کاهش فشارهای بین‌المللی و بالا کشیدن به قولی قیمت نفت قصد داره مشکل رو به بیرون از مرزهای خودش ببره و هزینه مقابله با جمهوری اسلامی رو بالا ببره، ضمن اینکه شاهدیم اظهارات تند نمایندگان رهبر ایران آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه و تهدیدهای لفظی اونها هم این روزها تمامی نداره. نظر شما رو بدونیم.
ببینید، اینجا دو مسئله است، یکی راهبرد امنیتی ایران در خاورمیانه، یکی هم تعامل این راهبرد با امریکا به عنوان بازیگر فرامنطقه‌ای و عربستان و اسرائیل به عنوان بازیگر منطقه‌ای. راهبرد امنیتی ایران به نظر میاد اگر بازیگران اصلی تصمیم ساز ایران رو در عرصه سیاست خارجی آقای خامنه‌ای، قاسم سلیمانی، رئیس جمهور آقای روحانی و آقای ظریف بدونیم، اینها بازیگر اصلین و بقیه بازیگر فرعی‌تر. اون که پررنگ‌تر هست در خاورمیانه نقش تصمیم ساز و تصمیم گیرش آقای خامنه‌ای و آقای سلیمانی هستند، اگرچه در مسئله هسته‌ای آقای روحانی و آقای ظریف کار جدی تر میکنن اونجا، ولی در عرصه خاورمیانه جایی که از یمن، سوریه، عراق، لبنان، بحرین صحبت میشه، خب محور آقای خامنه‌ای و آقای سلیمانی تصمیم ساز هست. این محور اگر دیدگاه‌هاشون رو در خبرگزاری‌های ایران که منتشر شده ببینیم، معتقد هستن که باید یک تمدن نوین اسلامی درست بشه، یک الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت درست بشه که بر در دل اون یک هلال شیعی وجود داره به عنوان مرکزیت و باز در دل هلال شیعی هم ایران به عنوان امولقرای اسلامی. این چارچوب ذهنی است و بر همین اساس هم سیاست خاورمیانه ایران در عراق، لبنان، سوریه و اراضی فلسطینی و در مصر و در یمن در حال پیشبرد هست و بازیگر اصلی هم کاملا مشخص است، همه میدونن. اما در مقابل این به نظر میاد خب هم عربستان همونطوری که عرض کردم این رو ورود در حوزه امنیت ملی خودش میدونه در کشورهای عربی مثل یمن، سوریه، لبنان ها، و همین که اسرائیل هم از این برتری ناراضی است، چیزی که آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت که ایران 4 پایتخت عربی رو کنترل میکنه. در کنار این مسئله دوم هست واکنش امریکا به این هست. من فکر میکنم امریکایی ها در یک نقطه تعادلی از نگاه خودشون وایستادن که این نقطه تعادل نه ایران ازش راضیه، نه عربستان ازش راضیه، نه اسرائیل. اسرائیلی ها، امریکایی ها از اسرائیل خواستن که مسئله صلح رو با فلسطینی ها پیش ببره، اسرائیل گوش نکرده و دیدگاه خودشو میبره. متقابلا اسرائیلی ها از امریکا خواستن در مسئله ایران خطر رو جدیتر بگیره، ولی امریکایی ها میگن ما یک توافق خوب دست داریم پیدا میکنیم، اسرائیلی ها میگن یک توافق بده. در واقع اسرائیل در یه جاهایی با آمریکا همسوئه، یه جاهایی از آمریکا ناراضیه. عربستان هم همینطور. آمریکایی‌ها یک جاهایی که امنیت منطقه‌ای هست و روابط با کشور عربی با عربستان متحد هستن، سلاح بهش می‌فروشن، یکی از بزرگترین خریدارای سلاحشون است، ولی متقابلا عربستان از سیاست آمریکا در مقابل ایران ناراضیه. در مورد ایران هم همین دو جانبه و دو وجهی بودن معادله هست، یعنی راضی بودن و راضی نبودن. آمریکایی‌ها مسئله هسته‌ایشون رو دارن با ایران حل می‌کنن، اختلافات دو جانبشون رو با ایران هم دارن کنترل مدیریت میکنن، ولی از اون طرف میگن ایران حامی تروریسم، ایران از حماس، حزب الله حمایت میکنه، در حقوق بشر، در دموکراسی مشکل داره. به نظر میاد این راهبردی که ایران داره پیش میبره، راهبردی که عربستان در منطقه پیش میبره، راهبردی که اسرائیل پیش میبره و راهبردی که آمریکا پیش میبره، هر چهار بازیگر بر اساس منافع ملی خودشون این رو دارن ترسیم میکنن و طبیعی هم است. عربستان نه دنبال اینه که آمریکا و اسرائیل و ایران از برنامه‌اش راضی باشن، امریکا هم که منافع ملی خودش رو نگاه میکنه اصلا خیلی براش اهمیت نداره که اسرائیل، ایران و عربستان ناراضی باشن، تلاش میکنه که نارضایتی کمتر کنه، ولی در نهایت تصمیمی که آمریکا گرفته اعتنایی که نمیکنه که اسرائیل، عربستان یا ایران ناراضی بشن. هر کدوم از این 4 کشور، 3 بازیگر منطقه‌ای و 1 بازیگر فرامنطقه‌ای، طبق الگوی امنیتی و بر اساس اولویت‌های منافع ملی خودشون عمل می‌کنن. به طور طبیعی یه جاهای بقیه بازیگرا ازشون راضین، بعضی بازیگرا ناراضین. ایران هم نشون داده که این راهبرد امنیتیشو علارغم ناخوشنودی آمریکا، عربستان و اسرائیل در منطقه پیش می‌بره و هیچ نشانه‌ای نیست که کوتاه بیاد. و عربستان هم چون در تیم جدید اومده که جلوی این راهبرد ایران بیسته، خود به خود میبینید خاورمیانه تب بیشتری کرده، تنش بیشتر، درگیری لفظی، درگیری عملی هم بیشتره.
با آقای نوروزاده، به راهبردهای چندگانه بازیگران منطقه‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کردن، شما چه نظری دارید؟ و مشخصا در رابطه با سوریه آقای نوروزاده اشاره بکنیم، با توجه به اینکه صحبت‌های آقای کری رو در ابتدای برنامه داشتیم که گفتن با توجه به موقعیت فعلی سوریه ما معتقدیم باید به گفتگوی سیاسی برای دوره انتقال بازگردیم. به نظر میرسه که قراره که به هر حال اون سکوت و اون نقطه اعتدالی که آقای بیسی گفتن قراره که حرکتی درش ایجاد بشه. بفرمایید.
بله، من اول یه نکته رو توضیح بدم. یکی از خطرناک‌ترین بازی‌هایی که جمهوری اسلامی وارد شد همین بود که خود رو به عنوان حامی شیعیان منطقه معرفی کرد و رفت در لبنان، در سوریه و در بحرین، در جاهای دیگه. ببینید، این باعث شد شیعیان عرب تبدیل بشن از نظر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشوراشون به عنوان ستون پنجم ایران. و متاسفانه من دوستان زیادی دارم شیعیان عرب، میگن آقا ما اگر از کشورمون دفاع کنیم میگن تظاهر میکنیم، اگر یه ذره تمایل به اون طرف داشته باشیم میگن نوکر جمهوری اسلامی هستیم. خیلی لطمه زد این سیاست جمهوری اسلامی، بعد خطکشی ایجاد کرد، نبرد شیعه و سنی واقعیت شده. شما ببینید، ما خودمون 12-13 میلیون سنی در ایران داریم، اگر طرف مقابلم بخواد این بازی رو بکنه خیلی خطرناکه. فردا اون وقت نه کردستان آرامه، نه بلوچستان، نه ترکمن صحرا، نه تالش، نه جزایر خلیج فارس و بندرعباس و غیره. خب این درست نیست. به نظر من بسیار سیاست غلطیه. شیعیان باید اونا در کشورهای خودشون اقلیت کوچکی هستن، غیر از بحرین که در اونجا داشتن به حقوق میرسیدن، 18 نماینده داشتن، وزیر داشتن. متاسفانه مداخله جمهوری اسلامی بازی رو به هم زد. اما سوریه، ببینید در سوریه گفت دیگه چیزی نمانده ویران بشه. آقای بشار اسد هم به همین محدوده‌ای که هست فعلا بسنده کرده نشسته و دیگران دارن براش می‌جنگن. در خود سوریه الان همین حرفایی که این روزها زده شد به عنوان طرح یک کودتا از جانب رئیس دستگاه اطلاعات سوریه، نشانه بالا گرفتن نارضایتی‌ها در درون خود همون حلقه حامی دولته. نقش جمهوری اسلامی هر روز بیشتر میشه. بسیاری از خود سوریه الان میگن سوریه در اشغال جمهوری اسلامی و داعشه. برابری میخوام بگم این که آمریکا علاقمند به راه حل سیاسی از اولم بوده گفته، ولی در این حال داره نیروهای ارتش آزاد رو آموزش میده، برای اینکه میدونه بشار اسد به خاطر حمایت روسیه و جمهوری اسلامی حاضر به کنار رفتن نیست. اپوزیسیون سوریه میگه ما حل آلترناتیوی رو قبول داریم غیر از بشار، نظام بمونه، آقای بشار مثلا بیاد و فاروق الشهر بشه رئیس دولت موقت یا نخست وزیر پیشین و دولت مداری از درون نظام. نماینده سازمان ملل مذاکراتی رو در ژنو آغاز کرده، حتی با جمهوری اسلامی صحبت کرده
و حتی گفته میشه که بین ترکیه و عربستان هم استراتژی تهاجمی شکل گرفته برای برداشتن بشار اسد.
بله کامل. ببینید الان پیشرفتایی که اپوزیسیون داشته، فقط دیگه داعش نیست، الان شما نگاه کنید تمام این گروه‌های کوچک اومدن زیر ارتش فتح متحد شدن و همطور ارتش آزاد و جنگایی رو که داریم می‌بینیم ادلب رو گرفتن، الان روی حلب متمرکزن، در قلمون همینطور. و بنابراین خود دولت سوریه الان داره همینجوری میشکند و بیشتر فرو می‌ریزه. شاید الان جمهوری اسلامی فکر کنه به مصلحتشه که یه آدمی مثل فاروق الشهر که سالها رابط ایران و سوریه بوده، مسئول کمیته‌های همکاری بوده، یه همچین آدمی بیاد رو کار، یه کسی از درون نظام و دوره موقت باشه. منتها اینقدر برای جمهوری اسلامی حزب الله ارزش داره و تنها این سوریه است که امکان دسترسی و کمک رسانی به حزب الله رو فراهم میکنه، جمهوری اسلامی باید اطمینان داشته باشه نظام بعدی سوریه یک نظام دشمن نیست. تا زمانی که این اطمینان داده نشه، جوانای ایرانی اونجا میرن، کشته میشن، میلیاردها پول داده میشه فقط برای اینکه این رژیم پا بر جا بمونه، تا مبادا به چشم آقای حسن نصرالله و گروهش زخمی وارد بشه. چون برای جمهوری اسلامی حزب الله مثل یک شیشه حیاته، مثل شیشه عمره که اگر بشکنه به نفس نفس خواهد افتاد. سوریه خیلی مسئله پیچیده‌ایه، منتها به نظر میسه عربستان، قطر و ترکیه مصمم هستن تا هر امکاناتی که دارن در اختیار نیروهای مخالف بگذارن که کار اسد به پایان برسه.
حالا خیلی کوتاه پاسخ شما رو داشته باشیم به اینکه به هر حال در نشست کمپ دیوید گفته میشه که پرزیدنت اوباما قصد داره برای جلب حمایت متحدان عربش وعده‌های کمک‌های نظامی رو مطرح کنه. برخی سناتورهای جمهوری‌خواه نظیر لینزی گرام و آقای مکین مخالفت کردن. این مخالفت‌ها برای چی است آقای نورزاده؟
نه ببینید، اونا نگرانن، اونا در این مسئله میگن بسیار خوب، اگر قرار یه تغییر موضعی دولت آمریکا داشته باشه و تقویت نیروهایی باشه، در این حال تمرکز روی داعش هم نباید فراموش بشه. ببینید داعش امروز یک واقعیت در سوریه و در عراق، خطر عمده، و آمریکا داعش و القاعده رو دشمن اصلی خودش میدونه. مبادا میگن زدن بشار منجر به تقویت داعش بشه، باید یک سیاست متوازن و هماهنگ، تقویت نیروهای ملی، ارتش آزاد و همزمان جستجو برای یافتن یک راه حل صلح‌آمیز. عامل اسرائیل هم از یاد نبرید، اسرائیلی‌ها تا امروز امضا نکردن حکم رفتن اسد رو. اونا میدونه 40 سال مرزهاشون با سوریه آرامترین مرزها بود و علی‌رغم شعارهای جمهوری اسلامی و سوریه یک گلوله به اسرائیل شلیک نشد.
و آقای حسن یاری، آقای نشست کمپ دیوید که به نظر میرسه مسابقه تسلیحاتی دیگری رو در منطقه خاورمیانه استارت میزنه، میتونه به برقراری ثبات در منطقه منجر بشه و در این مسابقه ایران در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟
به نظر من این مسابقه‌ای که شما اشاره کردین ادامه پیدا خواهد کرد به دلایل مختلف. نیازی کشورهای عربی، نیاز شرکت‌های آمریکایی به فروش تسلیحات خود. در مورد ایران، خب ایران متوسل به روسیه است. بحث تحویل این سیستم S-300 به ایران دو مرتبه مطرح شد. آقای پوتین اعلام کرد که چنین کاری رو خواهد کرد. به نظر من تحویل این سیستم به ایران کار امروز و فردا نخواهد بود. در نتیجه ایران ناچار هست که به فراورده‌های داخلی خود تکیه بکنه و خب از اونجایی که کیفیت اون چیزی نیست که در کشورهای همسایه وجود داره، در نتیجه از این جهت به طور قطع می شود گفت که ایران در موقعیت بدتری نسبت به این کشورها قرار داره. ضمن این که خب بار سوریه رو، جنگ سوریه رو کشیدن و هزینه های بسیار سنگینی رو تحمل کردن، هزینه هایی که همچنین بابت حضور حزب الله، حضور فعال حزب الله در لبنان پرداختن و به مشتری های دیگری رو که ایران در منطقه داره، اینها هم بارهای زیادی هستند که بر بودجه ایران سنگینی میکنن و در نتیجه دست ایران رو بسته تر میکنن برای یا خرید تسلیحات از کشورهایی که حاضر هستند به ایران تسلیحاتی رو بفروشن و همینطور تولید داخلی. در نتیجه به نظر من این نشست کم دیوید اجباراً به کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس منتهی نخواهد شد. کشورهای عربی به طور خیلی جدی، حتی کشورهای کوچکی که روابط تجاری اقتصادی بسیار زیادی با ایران دارن، اینها هم نگران وضعیت ایران هستند، قدرت ایران در منطقه هستند. و حرف آخر این که به نظر من در مورد توانایی های ایران مقدار زیادی اغراق شده. اون چی که ایران هر از چندگاه در مانورهای مختلف نشون میده اجباراً به معنای یک توان نظامی قابل استفاده برای یک جنگ احتمالی که ممکنه فردا در بگیره به کار نخواهند اومد و بنابراین بیشتر نظر من تأکید بر تبلیغات بوده که تا حد زیادی این تبلیغات توانسته کشورهای رو متقاعد بکنه به اینکه به این دلیل که ایران از چنین توانایی‌های برخوردار هست، در نتیجه اون کشورها هم نیاز بیشتری به تسلیحات مدرن‌تر داره.
حدود 3 دقیقه به پایان برنامه داریم. آقای ویسی، نظر شما رو بدونیم راجع به اینکه آیا به هر حال کمپ دیوید باعث ایجاد ثبات در منطقه خواهد شد یا نه، بعد صحبت آقای نورزاده رو خواهیم شنید. بفرمایید.
من فکر میکنم ثبات در منطقه بیش از نشست کمپ دیوید محصول تقابل راهبردهای ایران و عربستان هست و اون چه که در نشست کمپ دیوید بیرون خواهد اومد ممکنه بعضی تاکیدات بر همکاری‌های آمریکا و کشورهای عربی باشه، ولی کشورهای عربی مثل عربستان و متحدینش منتظر تغییر نگاه راهبردی آمریکا در خاورمیانه در مقابل ایران و اسرائیل هستن که در هر دو منطقه تقریبا این اتفاق رخ نداده. نه در مقابل ایران راهبردی که اعراب از آمریکا انتظار دارن وجود داره و نه در مورد مجبور کردن دولت نتانیاهو به پذیرش طرح صلح کشورهای عربی. به نظر میاد در این چارچوب اون چه که در منطقه هست بین ایران، عربستان و اسرائیل با یک نشست در کمپ دیوید تغییر نخواهد کرد. اون چه که در کمپ دیوید هست به نظر میاد ممکنه شامل بعضی تغییرات تاکتیکی،
تاکید بر برخی ادبیات مشترک نورزاده رو داشته باشیم. ممنون از شما میهمانان محترم آقای مراد ویسی، علیرضا نورزاده و هوشنگ حسنگاری. برنامه امشب افق رو به پایان میبریم.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
پریسا فرهادی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.